بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
محمود احمدی نژاد به کشورهای 5 به اضافه 1 پیشنهاد کرد اورانیوم غنی شده در ایران را با غلظت بالاتر به ایران تحویل دهند. محمد البرادعی میگوید عدم اعلام دومین تأسیسات غنی‌سازی ایران در زمان آغاز به ساخت آن ناقض مقررات آژانس بین المللی انرژی اتمی است. سعید حجاریان از زندان آزاد شد. ساعت 19 عصر شما بخیر. امروز 8 مهر ماه 1388 خورشیدی برابر با 30 ماه سپتامبر سال 2009 میلادی است. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. خوش آمدید. بیش از هر زمان دیگری از همراهیتان سپاسگزاریم. در این روزی که همه به سوی همکارانمان رضا آژیری و امیر زمانیفر نشسته ایم و برای مهین گرجی دست به دعا برداشته ایم، همراهی و همدلی شما سراسر روز سبب دلگرمی ما بوده است. الهی روانشاد هستم، میزبانتان در این مجله شامگاهی یک ساعته در کنار بسیاری از همکارانم از جمله محمد زرقامی در استودیو. و عزیزان اجازه بدید که آرزو کنیم که شما در عین سلامت و آرامش باشید و به رسم معمول یک سره به سراغ تازه ترین خبرها می رویم از محمد زرقامی که از نیمروز تا کنون با شما بوده است.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران امروز گفت جمهوری اسلامی برای راکتور تحقیقاتی تهران به اورانیوم با غلظت 20% نیاز دارد و پیشنهاد کرده است اورانیوم غنی شده 3.5% به کشورهای 5 به علاوه 1 تحویل دهد تا این کشورها آن را به غلظت 20% برسانند و به ایران بفروشند. آقای احمدی نژاد درباره بسته پیشنهادی جمهوری اسلامی ایران نیز گفت در این بسته گفتگو برای همکاری و مشارکت عمومی به منظور رفع مشکلات جهانی پیشنهاد شده است و برای اجرایی شدن آن نیز جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد کرده است که ابتدا مسائل در کمیته های تخصصی بررسی شود، بعد به تصویب نمایندگان کشورها برسد و در مرحله آخر نیز سران با یکدیگر دیدار و آنها را امضا کنند. از سوی محمد البرادعی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی گفت ساختن تأسیسات تازه غنی‌سازی بدون آنکه تهران از پیش آژانس را از این موضوع مطلع کند برخلاف مقررات آژانس است. آقای البرادعی در مصاحبه با شبکه تلویزیونی CNN افزود قرار بوده جمهوری اسلامی ایران در همان روزی که تصمیم به ساخت یک تأسیسات هسته‌ای می‌گیرد آژانس را از آن مطلع کند. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همچنین گفت علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی ایران به او گفته است تأسیسات قم تنها در مرحله سیمکشی و ساختمان است و تا تکمیل شدن فاصله زیادی دارد. آقای البرادعی تأکید کرد که با این حال پنهانکاری جمهوری اسلامی ایران عدول از اصل همکاری کامل و شفاف با آژانس است و باید به بازرسان آژانس اجازه داده شود هرچه زودتر از تأسیسات قم بازدید کنند. سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران و مذاکره کننده هسته‌ای ایران نیز رهسپار ژنو شد. آقای جلیلی در آستانه مذاکره با کشورهای 5 به علاوه 1 گفت جمهوری اسلامی ایران با حسن نیت وارد این گفتگوها می شود.
به نظر ما این گفتگوها یک فرصت و یک آزمون هست. ما با حسن نیت، با نگاه مثبت و با یک نگاه راهبردی و دراز مدت وارد گفتگوها می شویم.
علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی ایران دیروز گفته بود جمهوری اسلامی غنی‌سازی اورانیوم را حق مسلم خود می‌داند و در مذاکرات پنج شنبه با 6 قدرت جهانی در مورد غنی‌سازی گفتگو نخواهد کرد. او همچنین تاکید کرده بود که ایران درباره تأسیسات جدید غنی‌سازی خود نیز مذاکره نمی‌کند و فقط در چارچوب بسته پیشنهادی خود گفتگو خواهد کرد. با این همه کاخ سفید روز سه‌شنبه گفته بود آمریکا در مذاکرات روز پنج‌شنبه موضوع غنی‌سازی و تأسیسات تازه فاش شده در نزدیکی قم را مطرح خواهد کرد. در تهران سعید حجاریان از زندان آزاد شد. غلامعلی ریاحی وکیل مدافع آقای حجاریان با اعلام این خبر به خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا گفت سعید حجاریان با تودیع وثیقه تا زمان برگزاری دادگاه آزاد است. سعید حجاریان از مسئولان ارشد جبهه مشارکت ایران اسلامی از 25 خرداد ماه در بازداشت بود و به گفته خانواده‌اش او را در زندان شکنجه و اذیت و آزار کردند تا مجبور شود دوبار در تلویزیون جمهوری اسلامی ایران برخلاف اعتقاداتش سخن بگوید. آقای حجاریان 10 سال پیش ترور شد و از آن زمان توانایی حرف زدن و راه رفتن را به میزان زیادی از دست داده است. و سرانجام اینکه اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران میگوید در ارتباط با رویدادهای بازداشتگاه کهریزک 7 تا 10 تن از ماموران انتظامی بازداشت شدند. فرمانده نیروی انتظامی در پاسخ به این سوال که افراد بازداشت شده از ماموران ارشد و مسئولان بالا هستند یا نه گفت بالا و پایین بودن درجه این افراد چه فرقی میکند.
محمد زرخامی بود با تازه‌ترین خبرها. و اما چه ها برای شما در این مجله شامگاهی مهیا کرده ایم؟ مذاکرات 5+1 با ایران فردا در ژنو برگزار می شود. با یک تحلیلگر مسائل سیاسی نیز گفتگو کرده ایم. روزا و امیر عزیزمان از میانمان پرکشیدند. رئیس دادگستری استان تهران از صدور حکم 20 تن از متهمان حوادث پس از انتخابات خبر داد. در این باره نظر یک وکیل دادگستری را جویا شده ایم. عبدالفتاح سلطانی، حقوقدان ایرانی، جایزه جهانی حقوق بشر در شهر نورنبرگ آلمان را ربود. همه اینها و بسیار بیش از اینها در همین مجله شامگاهی. همراه ما بمانید. روز پنجشنبه جمهوری اسلامی ایران و کشورهای گروه 5+1 در ژنو بر سر میز مذاکره خواهند نشست. در روزهای گذشته و پس از آنکه جمهوری اسلامی ایران فاش کرد که یک تأسیسات تازه را برای غنی‌سازی اورانیوم در دست ساخت دارد، تنش‌ها میان ایران و جهان غرب بار دیگر بالا گرفت. گزارشی می‌شنوید از همکارم علیرضا کرمانی.
هم محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران و هم سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران روز چهارشنبه در جمع خبرنگاران سخن گفتند. آن هم در آستانه گفتگوهای جمهوری اسلامی ایران با نمایندگان کشورهای گروه 5+1 یعنی آمریکا، روسیه، بریتانیا، فرانسه، چین و آلمان. محمود احمدی نژاد که به گفته خودش پس از 3 هفته با خبرنگاران دیدار می کرد درباره دستور کار گفتگوها از نگاه طرف ایرانی بسته پیشنهادی خود را تشریح کرد و گفت جمهوری اسلامی ایران حاضر است اورانیوم 3.5% غنی شده را بدهد و در برابر آن اورانیوم با غنای نزدیک به 20% تحویل بگیرد تا بتواند به مصرف سوخت راکتور تهران برساند. محمود احمدی نژاد همچنین گفتگوهای روز پنج شنبه در ژنو را آزمایشگاهی برای میزان پایبندی برخی از کشورها به شعار تغییر خواند. همچنین سعید جلیلی رئیس هیئت مذاکره کننده ایرانی نیز هنگام ترک تهران به سوی ژنو به خبرنگاران گفت که با نگاهی مثبت بر سر میز مذاکره خواهد نشست. سعید جلیلی سپس افزود نگاه جمهوری اسلامی ایران به این گفتگوها نگاهی راهبردی و درازمدت است. اما در سوی دیگر ماجرا روز چهارشنبه خبرگزاری آسوشیتد پرس از قول بان کی مون خبر داد که دبیر کل سازمان ملل در دیدارش با منوچهر متکی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روک و راست به او سفارش کرده است که بهتر است جمهوری اسلامی ایران بسته مشوق‌های پیشنهادی کشورهای 5+1 را پایه گفتگوها بداند. تشویق‌هایی که این کشورها در برابر توقف غنی‌سازی اورانیوم به ایران پیشنهاد می‌کنند. یک روز پیشتر خاویر سولانا رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز گفته بود که قدرت‌های غربی از ایران خواهند خواست درباره صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای خود تضمین‌های محکم بدهد. در برابر علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران پاسخ خاویر سولانا را این گونه داد که غنی‌سازی اورانیوم حق مسلم ایران است و جمهوری اسلامی ایران در گفتگوهای روز پنج شنبه در این باره به گفتگو نخواهد نشست. آنچه از همینک و پیش از آغاز گفتگوهای ایران و گروه پنج به علاوه یک روشن است، این که روز پنج شنبه هر کدام از دو طرف مذاکره دیدگاه‌های خود را پی خواهند گرفت. اما کشورهای غربی اعلام کردند در صورتی که این گفتگوها به نتیجه نرسد، فشارهای خود را شدت خواهند بخشید و تلاش خواهند کرد قطعنامه‌ای را برای تحریم‌های بیشتر علیه جمهوری اسلامی ایران پس از آغاز سال نو میلادی به تصویب برسانند.
همان گونه که در گزارش همکارم علیرضا کرمانی شنیدید، ایران قرار است فردا پنج شنبه نهم مهر ماه با کشورهای پنج به علاوه یک در ژنو به گفتگو بنشیند. به تازگی بانگیمون دبیر کل سازمان ملل متحد گفته است که بسته مشوق‌های کشورهای پنج به علاوه یک به ایران بسته پیشنهادی خوبی است و از ایران خواسته تا درباره آن مذاکره کند. این در حالی است که مقام‌های ایران از جمله آیت الله خامنه‌ای و محمود احمدی نژاد بارها گفتند که ایران درباره برنامه هسته‌ایش گفتگو نخواهد کرد. اما سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی میگوید نگاه ایران به مذاکرات پیش رو با کشورهای پنج به علاوه یک توأم با حسن نیت است. در این رابطه حسین آریان از رادیو فردا گفتگویی دارد با مهرداد خانساری، تحلیلگر مسائل سیاسی در لندن، و نخست از او میپرسد آیا گفتگوهای پیش رو راه به جایی خواهد برد یا نه؟
من تصور نمی کنم که منظور آقای جلیلی از حسن نیت این باشه که این مذاکرات الزاماً به اون نتیجهی که غربی ها خواهانش هستن برسه، ولی منظور ایشون این استش که در حال ایران از نشستن و مذاکره کردن با اعضای پنج علاوه یک استقبال میکنه و آماده است که پیرامون مسائلی که مورد علاقه خودش هست با اینا صحبت بکنه. ولی این متاسفانه با اون دستور کاری که در اذهان اعضای پنج علاوه یک وجود داره متفاوته و بر اساس تمام حرفایی که تا به حال از سوی مقامات ایرانی مطرح شده هیچ کس انتظار نداره که این مذاکرات به جایی برسه.
در صورت عدم موفقیت گفتگوها آمریکا و کشورهای اروپایی هم گفتن که ما می‌خوایم تحریم‌های شدیدتری را اعمال بکنیم. در همین رابطه در نشست جی 20 مدودیف رئیس جمهوری روسیه گفته که تشدید تحریم علیه ایران بهترین گزینه نیست. سخنگوی وزارت خارجه چین هم گفته که پکن با تحریم‌های فلج کننده علیه ایران مخالفه. فکر می‌کنید که چین و روسیه با آمریکا و کشورهای اروپایی همراه بشن برای اعمال تحریم‌های بیشتر علیه ایران؟
این بحثی داره به این که این مذاکراتی که ما فردا پیش بینی می‌کنیم به جایی نمی‌رسه، به چه فرمی صورت می‌گیره و اون جوی که در درون سالن کنفرانس هست چگونه خواهد بود. اگر جو به اون اصطلاح ناجوری که همه فکر می‌کنن نباشه و در اصل یک سلسله مطالبی هم باشه که پیرامون اونها نمیشه واقعا در شرایط کلی اظهار نظر کرد، این میتونه تاثیر بسیار زیادی روی اون تصمیم نهایی چین و روسیه بگذاره. روسیه اعلام کرده که آمادگی داره، این موضع خودش تا حدودی تغییر داده، یعنی این آمادگی رو اعلام کرده که با برخی از تحریم‌های اضافی موافقت بکنه. تصور من این هستش که بر اساس همون حرفی هم کلام شما زدید، ممکنه که چین طرفدار تحریم‌های سنگین نباشه، ولی اگر روسیه و بقیه اعضا تصمیم بگیرن که به شدت تحریم‌ها افزایش بدن، من تصور نمی‌کنم که چین مخالفت بکنه. ممکنه رأی ممتنع بده ولی به طور مسلم به طور نخواهد کرد. ولی به طور کلی من استنباط من این هستش که روی یک رژیم تحریم‌های شدید علل اصول توافق خواهد شد.
بعضی از کارشناسان از جمله کارشناسان آمریکایی گفتن که ممکنه آمریکا و دیگر کشورها با ایران اتمی کنار بیان، البته ایران رو در اون چارچوب سیستم انهدام قطعی و متقابل موسوم به مد بپذیرن. نظر شما در این باره چیه؟ این عملی هست؟ ممکنه که ایران بپذیرند؟
خب میدونید اگر ایران به اون مرحله‌ای که علاقه من به برسه و همه صحبتشو میکنن که میخواد برسه، خب اینا چاره ندارن که با اون به طور به یه فرمی کنار بیان. اگر ایران صاحب سلاح‌های اتمی بشه و این تکنولوژی رو در اصل بتونه در اختیار داشته باشه دیگه کارش نمیشه کرد. شما که نمیتونید این پروسه رو عکسش عمل بکنید. خیلی ها در آمریکا در سنواتی که هنوز روابط به این تیرگی نشده بود با این واقعیت به صدا خودشون رو روبرو کرده بودن. من این دارم میگم در مراکز عمده نظامی آمریکایی در دهه 90 میلادی که بالاخره آمریکا باید این آمادگی رو داشته باشه که با یک ایران اتمی زندگی بکنه. بذار علی‌رغم تمام تلاش هایی که امروز میشه به لحاظ اینکه وضعیت ثبات در منطقه خاورمیانه میتونه به طرز واقعا ناجوری تغییر پیدا بکنه اگر ایران به این مرحله برسه، ولی رسیدن ایران به این مرحله به نظر من پایان دنیا نیست و مطمئنن کشورهای غربی بر اساس برنامه‌هایی که در اختیار دارن میدونن چگونه با یک چنین شرایطی روبرو بشن و باهاش کنار بیان.
حسین آریان با مهرداد خانساری تحلیلگر مسائل سیاسی در لندن گفتگو می‌کرد.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
همکارانمان رضا آژیری و امیر زمانیفر از میان ما پرکشیدند و رادیو فردا به سوگ آنها نشسته است.
رادیو فردا دو همکار جوان خود را ناگهان از دست داد و همکاران به سوگ آنها نشستند. امیر زمانیفر و رضا حسنزاده یاجیری که با مهین گرجی همکار دیگرمان به سفر رفته بودند، در بازگشت بامداد سه‌شنبه در سانحه رانندگی در نزدیکی شهر پراگ جان باختند. مهین بدون جوش و خروش همیشگی بر تخت بیمارستان در اغماست. امیر و رضا روزنامه نگاری رادیویی را با رادیو فردا آغاز کردند و درخشیدند. امیر زمانیفر متولد سال 1358، همکاری با رادیو فردا را از بهمن ماه سال 1386 آغاز کرد و در دوره همکاری خود با رادیو فردا علاوه بر گزارشگری در حوزه‌های سیاسی و اجتماعی به ویژه حقوق بشر در تولید برنامه‌هایی از جمله نگاه تازه مشارکت داشت. رضا حسنزاده یاجیری متولد سال 1360 نیز در شهریور ماه سال 1387 به رادیو فردا پیوست و در این مدت به گزارشگری در حوزه‌های اجتماعی به ویژه حقوق بشر پرداخت. رضا از جمله در دوره‌ای از همکاری خود با رادیو فردا به مشارکت در تولید برنامه نگاه تازه پرداخت. مهین گرجی اما از معدود خبرنگاران ورزشی زن در ایران بود که در رادیو فردا توانایی خود را در گزارشگری سیاسی نیز به خوبی نشان داده است. مهین از بهمن ماه سال 1385 در رادیو فردا آغاز به کار کرد و تجربه های متنوعی در حوزه خبر و گزارشگری داشته است. رادیو فردا داغداران این مصیبت را به خانواده های دو همکار از دست رفته خود تسلیت می گوید و برای بهبودی مهین از صمیم قلب دعا می کند.
و بشنویم همدلی شما عزیزان شنونده رادیو فردا را با خانواده های داغدار رضا و امیر و همچنین با ما.
با سلام، نیما هستم از بیبان. غم از دست دادن همکاراتون رو تسلیت عرض میکنم. ما با صدای اینا اخ کرده بودیم، با صدای مهین گرجی هم آشنا بودم. امیدوارم که هر چه زودتر سلامتی خودش رو به دست بیاره و بازم به جمع کارکنان رادیو فردا بپیونده.
من از ایران تماس میگیرم، از اصفهان. خبر رو شنیدم و خیلی سوختم. واقعا متاسفم. به امید بازگشت مهین عزیزمون. خدا حافظ.
سلام، من از کردستان زنگ میزنم. من واقعا از شنیدن خبر این واقعه غمبار شوکه شدم و جای خودم خشکم زد و خیلی ناراحت شدم. انگار که یکی از اعضای خانواده خودم رو از دست دادم. من به شما همکاراشون و خانواده این عزیزان تسلیت میگم و اینو بدونید درسته که ما پیش شما نیستیم، ولی دل ما همیشه پیشتونه و قدر زحمتاتون رو میدونیم. امیدوارم از کارتون دلسرد نشید چون ملت ایران به شما احتیاج دارن.
تلویزیون هستم از ایران. با نهایت تأسف و تأثر در گذشت جناب آقای مرحوم امیر زمانی فر و سرکار خان رضا آژیریا که برای رادیو فردا زحمت کشیدن و در قلب ما جای داشتن، به خانواده محترمشان و تمام عزیزان شاغل در رادیو فردا از صمیم قلب تسلیت میگویم. خداوند رویشان شاد کند.
من مزدکم از دبی. به نوبه خودم میخواستم در گذشت رضای عزیز، امیر عزیز و به تمامی کارمندای رادیو فردا و خانواده های داغدارشون تسلیت بگم و برای مهین عزیز آرزوی سلامتی میکنم. من به این دلیل به اسم کوچک صداشون کردم چرا که حس میکنم سالهاست میشناسمشون و با صداشون زندگی کردم و فقدانشون رو نمیتونم باور کنم.
با نهایت اندوه فراوان، در گذشت ناب هنگام دو تن از مهربانترین یارانتان را، آقای امیر زمانی و رضا آژیری را، به عموم شنوندگان رادیو فردا و همکاران عزیزشان را تسلیت عرض نموده و از درگاه حضرت احدیت برای آن عزیزان غفران و برای خانواده محترمشان صبر و عجز آرزومندیم. همچنین از درگاه خداوند متعال سلامتی و بهبودی حدس سریعتر خانوم مهین گرجی را آرزومندی.
فوت امیر زمانی فر و رضا آژیر خانواده‌هاشون و تمام ملت ایران تسلیت میگم و برای مهین گرجی آرزوی بهبودی حدس‌تر دارم. سعید هستم از تبریز. ممنونم.
با سلام، من در گذشت خانم رضا آژیری و آقای امیر زمانی رو به خانواده های این دو عزیز و همکاران عزیزشان در رادیو فردا تسلیت میگم، بخصوص به تمامی شنوندگان رادیو فردا در داخل و خارج از کشور. امیدوارم که خداوند روح این دو عزیز رو مورد عفو و رحمت خودش قرار بده و برای خانم گرجی آرزوی تندرستی و سلامتی دارم. خداوند نگهدار همه شما عزیزان باشه انشاءالله. از کرمانشاه.
در گذشت امیر زمانی فر رضا آژیری را تسلیت میگویم، آرزوی بهبودی مهین گرجی را میکنم.
غروب غم‌انگیز و خاموش شدن صدای دلنشین رضا و امیر به دوستداران رادیو فردا تسلیت باد. دست به دعاییم برای بهبودی خانم گرجی. ما را در غم خود شریک بدانید.
با کمال تأسف و تأثر بسیار در گذشت دو همکار عزیزتان را، رادیو فردا مرحوم روزا و مرحوم امیر را، به همه همکاران و خانواده داغ دیده آنها تسلیت میگم. امیدوارم روحشان شاد باد. شریک غم شما هستم. بسیار متأثرم که نمیتونم خوب عرض تسلیت بگم به شما. محمد هستم از لواسان.
با نهایت تأسف و واقعا اندوه از اینکه این عزیزان با یه سانحه تصادف موجب فوتشون شده، واقعا باعث غم و اندوه شده و حتی من جمع‌بندی جملات وای که فارسی دارم صحبت میکنم خیلی برام سخته، چون اینقدر عادت میکنه آدم هر روز به صدای این عزیزان، به گزارششون، به زحماتی که میکشیدن و واقعا من به جانب خودم واقعا شوک شدم. باز هم به همه شما همکاران تسلیت میگم، به خانواده هاشون خداوند بهتون صبر بده. آرزوی موفقیت دارم براتون.
امیر زمانی فر هستم. عصرتون بخیر. تازه‌ترین خبرهای روز با رضا آژیری.
با سلام. سعد حریری نخست وزیر لبنان پس از 10 هفته
ما مردا فکر میکنیم که خانم و ماشین یه تضاد درونی دارن.
به هیچ عنوان اینطوری نیست. برای همینم امروز رو اختصاص دادیم به خانومایی که توی رانندگی خیلی هم متبهرن.
امیر، تو هم با این موسیقی خاطره داری یا نه؟
آره من خاطره دارم از این موسیقی، به خصوص یادم اون سالی که تو دانشگاه بودیم با بچه‌ها، کلاسامون که تموم می‌شد می‌اومدیم بیرون و تو محوطه دانشگاه بچه‌ها به طنز این ترانه‌ها رو می‌خوندن. آره خیلی خاطره دارم.
به یاد دوستان
گرامی داشته، در گذشته همکارانمان روزا آژیری و امیر زمانیفر، این بار در برنامه نگاه تازه
پنجشنبه ساعت 7:30 شب در مجله شامگاهی رادیو فردا.
روزا و امیر در ویژه برنامه نگاه تازه، برنامه جوانان رادیو فردا. روحشان شاد باد.
مجله شامگاهی رادیو فردا را میشنوید.
و یادآوری میکنم که مجله اقتصادی رادیو فردا را تا دقایقی دیگر خواهید شنید. و ما اکنون علیرضا آوایی، رئیس کل دادگستری استان تهران، میگوید حکم حدود 20 تن از متهمان حوادث پس از انتخابات صادر شده است، اما این احکام هنوز قطعی نیستند و متهمان حق اعتراض و تجدید نظرخواهی دارند. رئیس کل دادگستری استان تهران همچنین افزوده است به محض اینکه در دادگاه تجدید نظر این احکام قطعی شوند، نام این متهمان اعلام خواهد شد. در همین پیوند علیرضا کرمانی گفتگوی انجام داده است با نعمت احمدی، وکیل دادگستری، که برخی از بازداشت شدگان رویدادهای پس از انتخابات موکلان او هستند. نعمت احمدی نخست درباره اظهارات رئیس کل دادگستری استان تهران میگوید:
بنابر گفته ی آقای آوایی، اگر 20 رأی صادر شده باشه و ایشون میفهمن که یکی دو جلسه دیگه بیشتر باقی نمونده، من این رو نمیتونم بپذیرم ضمن احترام به آقای آوایی. به لحاظ این که در یک زمانی اعلان شد 150 نفر از افراد عادی و 50 نفر از بزرگان در بازداشت به سر میبرند و متعاقبونه ما هر روز دیدیم افراد مختلفی رو بازداشت کردن ولی به لیست آزادی ها اضافه نشد، پس نمیتونه یکی دو جلسه دیگه باشه. آیا چه تعداد رأی صادر شده؟ اینو باید از وکلایی که موکلینشون رأی رو براشون صادر شده پرس.
در بین بازداشت شدگان حوادث پس از انتخابات و چهره‌های سیاسی، برخی از اونها موکلان شما هستن. آیا شما اطلاعی دارین برای اونها که موکل شما هستن حکمشون صادر شده باشه و اصلا کدومی که از این چهره ها موکل شما هستن؟
من وکیل آقای فیض‌الله عرب‌سرخی هم که هنوز نمیدونیم پروندهش کجاست، جواد امام، مجید نیری و صادق نوروزی، اینا آزاد شدن اما هنوز نمیدونیم پروندهشون کی نوبتشه. ضمناً از افرادی که حکمش صادر شده آقای امیر حسین باستانی نژاده. ایشون فقط در تصویری که کیهان از ایشون انداخت توی صفحه اول در صحنه حضور داشت و قاضی دادگاه و کارشناس پرونده گفتن ایشون نمیتونه ضربه‌ای به اون بسیجی زده باشه و همه اینا رو هم دادگاه پذیرفت، اما فقط به صرف شرکت در تظاهرات به 2 سال حبس محکوم شده فردی که 60 سال سنش ناراحتی‌های قلبی، ریوی و امثال اینا رو داره و ما قطعا خوب از این راه تجدید نظر خواهیم کرد و امیدمون هم هنوز باقی.
آقای احمدی، آقای آوایی گفتن برای 20 نفر حکم صادر شده و امکان تجدید نظر خواهی هم براشون هست. اگر این گونه هست پس چرا آزاد نمیشن و تبدیل قرار نمیشه و آیا همه اینها در چارچوب قوانین میگنجه؟
حالا شاید 20 نفر یا بیشتر حکم صادر شده، اما اینکه چرا تغییری حاصل نشده بعد از اونی که پرونده ها از دادسرا به دادگاه اومدن و دادگاه برای این پرونده ها جلسه رسیدگی تشکیل داده اما قرار سابق رو تغییر نداده، همه این افراد رو به عنوان بازداشت موقت در زندان نگه داشتن، هرچند قرار بازداشت موقت از بعد تا اجرای حکم و امثال اینا هست، اما وقتی کیفرخواست صادر میشه عملا اون شرایط و مصادیق و مواردی که یک فرد تا به صدور قرار بازداشت موقت میشه از بین میره و موجبی براش نیسته. در مصادیق خاصی مثل قتل عمد و امثال اینا میتونه بازداشت موقت تداوم داشته باشه.
نعمت احمدی وکیل دادگستری به پرسش‌های علیرضا کرمانی از رادیو فردا پاسخ می‌داد و جایزه جهانی حقوق بشر در شهر نورنبرگ آلمان امسال به حقوقدان سرشناس ایرانی عبدالفتاح سلطانی تعلق گرفته. این جایزه قرار است روز یک شنبه پیش رو در خانه اپرای شهر نورنبرگ به آقای سلطانی اعطا شود. با این حال هنوز روشن نیست که مقام‌های دولتی ایران به این حقوقدان اجازه می‌دهند تا کشور خود را برای دریافت جایزه‌اش ترک کند. شرح بیشتر درباره این جایزه 15,000 یورویی در گزارش همکار ما شهرام میریان.
هیئت داوران کانون حقوق بشر در شهر نورنبرگ آلمان در آذر ماه سال گذشته تصمیم گرفت که جایزه امسال خود را به عبدالفتاح سلطانی، حقوقدان 55 ساله ایرانی، به خاطر دفاع داوطلبانه‌اش از ده‌ها زندانی سیاسی و حقوق بشری اعطا کند. پس از گذشت 4 روز از اعلام نتایج بحث‌انگیز انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری در ایران، شماری کثیری از شخصیت‌های سرشناس ایرانی دستگیر شدند که عبدالفتاح سلطانی یکی از آنها بود. در پی این دستگیری، کانون حقوق بشر در شهر نورنبرگ آلمان با ارسال چند نامه به رهبر مذهبی، رئیس قوه قضاییه ایران، سفارت ایران در برلین و سفارت آلمان در تهران، خواهان آزادی آقای سلطانی شد و سرانجام وی در 4 شهریور ماه امسال پس از گذراندن بیش از 2 بازداشت با سپردن وثیقه‌ای به مبلغ 100 میلیون تومان از زندان آزاد شد. عبدالفتاح سلطانی یکی از اعضای بنیانگذار کانون مدافعان حقوق بشر در ایران است و تاکنون وکالت بسیاری از چهره‌های سرشناس ایرانی از جمله اکبر گنجی، علی افشاری، حاله اسفندیاری، سهیل آصفی، خانواده‌های زهرا کاظمی و زهرا بنی یعقوب و همچنین بسیاری از شخصیت‌های موسوم به ملی مذهبی را بر عهده داشته است. به خاطر همین فعالیت‌های انسان دوستانه، کانون حقوق بشر در شهر نورنبرگ آلمان جایزه جهانی امسال خود را برزش 15,000 یورو با آقای سلطانی اختصاص داده و ابراز امیدواری کرده است که این حقوقدان سرشناس ایرانی اجازه یابد برای دریافت جایزه خود کشورش را ترک کند. این جایزه حقوق بشری قرار است طی مراسم ویژه‌ای در خانه اپرای شهر نورنبرگ آلمان با آقای سلطانی اعطا شود. علاوه بر رئیس کانون یاد شده، قرار است در این مراسم فرانک والتر اشتاینمایر وزیر خارجه و یواخیم هرمان وزیر داخلی ایالت باواریای آلمان هم سخنرانی کنند. آنگونه که کانون جهانی حقوق بشر در شهر نورنبرگ آلمان میگوید، آقای سلطانی گذرنامه خود و اجازه خروج از ایران را دریافت کرده. با این حال اما افسوده است هنوز زود است در مورد حضور این حقوقدان در مراسم روز یکشنبه سخنی بگوید. شهرام میریان، رادیو فردا.
و ورزش دوستان عزیز، بیتابی نکنید چرا که فریدون شیبانی و خبرهای ورزشی رسیدند.
سردار احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی، اعلام کرد که در شهرآورد استقلال و پرسپولیس در لیگ برتر فوتبال ایران پوشیدن لباس سبز جرم نیست، ولی تاکنون ورزشگاه‌ها جولانگاه مسائل سیاسی نبوده است و ماموران انتظامی با تجمعات احتمالی برخورد خواهند کرد. این رقابت‌ها از فردا آغاز می‌شود و دو تیم پرهوادار تهران جمعه با یکدیگر پیکار می‌کنند. به گفته سردار رجب‌زاده، فرمانده انتظامی تهران بزرگ، ماموران از پنجشنبه شب در محدوده ورزشگاه آزادی تا پایان بازی مستقر خواهند بود. سردار علی بابایی، فرمانده یگان ویژه، نیز در خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی از حضور لباس شخصی‌ها در میان تماشاگران خبر داد و گفت علاوه بر ماموران با لباس فرم، گروه‌های دوم و سوم نیز با لباس عادی در بین هواداران و تماشاچیان مستقر می‌شوند تا در صورت بروز هر گونه حاشیه‌سازی به سرعت وارد عمل شده و با خاطیان برخورد کنند. پایان نقل قول. علی سعیدلو، معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان تربیت بدنی، راجع به حاشیه های سیاسی این بازی گفت همه برای ورزش می آیند و هیچ اتفاقی نمی افتد. پیش از این مسابقه روزنامه دنیای فوتبال از انتشار باز ماند و به صورت مبهمی توقیف شد. در رقابت‌های والیبال مردان آسیا در مالزی، تیم ملی ایران بعد از پیروزی بر سریلانکا و چین، امروز بر ویتنام 3-0 پیروز شد تا فردا در آخرین مسابقه گروهی با هنگ کنگ پیکار کند. در دومین روز رقابت‌های وزنه‌برداری جام باشگاه‌های آسیا، حسین آبرون و علی دهخانیان به ترتیب در وزن‌های 85 کیلوگرم و 94 کیلوگرم به مدال طلا دست یافتند و محسن برخاه و امید نائیج به ترتیب در همین وزن‌ها به مدال نقره رسیدند. در دومین هفته از لیگ قهرمانان فوتبال اروپا، تیم لیورپول در فلورانس 2-0 از فیورنتینا شکست خورد و بارسلونا مدافع عنوان قهرمانی با همین نتیجه بر دینامو کیف اوکراین پیروز شد.
و نوبت میرسد به مجله اقتصادی هفته که بررسی خرید سهام مخابرات ایران از سوی سپاه پاسداران در کانون توجه آن قرار دارد.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
درود بر شنوندگان گرامی، فریدون زرنگار هستم با مجله اقتصادی هفته. متاسفانه مجله این هفته امروز در شرایطی تهیه شد که همه ما در رادیو فردا در غم از دست دادن دو همکارمان روزا آژیری و امیر زمانی‌فر سوگواریم و نگران همکار دیگرمان مهین گرجی هستیم که بر تخت بیمارستان در اغماست. و ما مطالب مجله این هفته: بخش عمده ای از مجله این هفته را به فروش سهام شرکت مخابرات به نهادهای وابسته به سپاه پاسداران اختصاص دادیم. همراه با نگرانی اتاق بازرگانی ایران از وضعیت اقتصادی کشور و نشست سران 20 کشور مهم صنعتی و اقتصادی جهان در آمریکا. سرانجام روز یک شنبه بلوک 51% سهام شرکت مخابرات در تالار بورس تهران عرضه شد و آنچنان که پیش بینی می شد خریداران این سهام را خریدند که از پیش تعیین شده بودند. بسیاری از کارشناسان و حتی مقام‌های دولتی و نمایندگان مجلس این انتقال سهام مخابرات را خصوصی سازی نمی‌دانند. نماینده سمنان در مجلس شورای اسلامی با استناد به اصل 44 قانون اساسی می‌گوید در جریان معامله روز یکشنبه سهام مخابرات جابجا شده است و تقریباً شبه دولتی‌ها آنجا را گرفتند، در حالی که روح حاکم بر سیاست‌های ابلاغی و اصل 44 قانون اساسی این نیست. بعضاً گفته می شود این سهام را سپاه خریده است، در حالی که سپاه در کارهای اقتصادی نباید باشد. رئیس مجلس در واکنش به اظهارات این نماینده می گوید این معامله توسط سپاه صورت نگرفته، بلکه تعاونی سپاه بوده که بخش بازنشستگی و این گونه امور سپاه را دنبال می کند. اما در مورد اینکه با قانون اصل 44 تطبیق می کند یا نه، کمیسیون ویژه این امر را پیگیری خواهد کرد. روابط عمومی شرکت پیشگامان کویر یزد به عنوان تنها مشتری خصوصی خریدار سهام مخابرات که صلاحیتش برای حضور در معامله در آخرین ساعت رد شد، هم با انتشار بیانیه‌ای با گفتن تبریک به کنسرسیوم توسعه اعتماد مبین به عنوان خریدار سهام مخابرات اعلام کرد هیچ اعتراضی نسبت به این به گفته این شرکت مزایده ندارد. از فریبرز رئیس دانا، کارشناس اقتصادی در تهران، نظرش را در این باره پرسیدم.
مطلقاً خصوصی سازی نیست. خصوصی سازی عبارت است از انتقال بار مدیریت یا مالکیت یا هر دو از واحدهای دولتی به واحدهای بخش خصوصی گسترده سهامداران متنوع از جمله کارکنان، برای اینه که از ابتکارهای خصوصی اونها بتونن استفاده کنن و از چنبره بوروکراسی دولتی که در واقع با دید دیگری واحدهای اقتصادی رو نگاه میکنه بیرون بیان. حالا ممکنه تعداد خریداران مثلا محدود باشه، اما این که اتفاق افتاده در واقع پیرو یک سری تصمیم‌های مرکزی است برای انتقال بخشی از دارایی‌های عمومی و ثروت ملی به نفع گروه‌های خاصی که گزیده شدند. اتفاقاً در میان این گروه‌ها سه کنسرسیوم، سه جریان رقیب قدرتمند که هر سه به نوعی وابسته به خود دولت بودند به میدان آمدند. اما پیشاپیش سازمان خصوصی سازی می دانست که باید صلاحیت اینها رو رسماً یا به طور غیر رسمی از طریق پیغام رسانی رد بکنه. سرمایه های ملی که در واقع حاصل پول مردم مالیات دهنده هاست، برای که می دونید مردم تو این کشور موبایل 1 میلیون تومان خریدن، مردم در این کشور هزینه های سنگینی برای تلفن و برای مخابرات دادن، مالیات های زیادی دادن، سرمایه های ملی عواید نفتی تو چارچوب برنامه ها رفته برای این. حالا یک مرتبه این رو قیمت گذاشتن و چیزی در حدود 8 میلیارد مثلا این 50% به علاوه یک سهم رو فروختن به یک به صورت بلوکی به یک کنسرسیوم معین که عناصر متشکل اون کنسرسیوم هم یا مال نهادها هستن، مال بنیادها هستن، یا مال سازمان های نظامی هستن، یا وابستگان به دولتن. و به هر حال خیلی چیزها در اینجا مبهمه.
آقای رستان، پیامدهای اقتصادی این برای اقتصاد ایران چی هست؟
از یک وضعیت انحصاری که انحصاری دولتی بود به یک وضعیت انحصاری که انحصاری شبه دولتی است ما منتقل میشیم. در حالت اول چون دولت پاسخگویی هست یا بنا به فرض بنا بوده پاسخگوی خدمات رفاهی باشه، ممکن بود نیروها و فشارهایی برای پایین نگه داشتن یا منصفانه نگه داشتن هزینه‌های مخابرات باشه. مخابرات به نوعی در اختیار دولت و ملت ایران مالک این باشه. اما الان این انحصار جدید که فقط به فکر سوده، نیازی نمیبینه که با تکنولوژی جهانی وارد عمل بشه، نیازی نمیبینه بشه و بلدم نیست به چانه زنی ها و ارتباط هایی در این دنیای پیچیده دیجیتالی و دنیای مخابرات وارد بشه، تکنولوژی بگیره، سرمایه گذاری های بلند مدت بکنه. مخابرات امروز برای توسعه عمومی اقتصادی مثل آب هست برای ماهی.
فکر نمی کنید در توانایی این شرکت های خریدار کننده کمبه ها میدید به این توانایی این شرکت ها؟
من کم بهانه میدم، این واقعیته. ببینید خود پولی که پرداختن چه جوریه و بعد من در مورد نیروی انسانیشون میگم. پولی که پرداختن 20%شو نقد دادن، 80% بقیه رو در فاصله 8 سال باید بپردازن.
همه این شرکتایی که تا حالا خصوصی کردن تقریبا همین روال بوده، ولی منظور من این که
دیگه.
منظور من این که اتفاقا این شرکت ها میتونن با نفوذهایی که دارن، با امکاناتی که دارن، خیلی راحت تر با جریانات بین المللی هم وارد معامله و خرید و فروش بشن، یا نه؟
خب اگر اینطوره، من توصیه اینه که چرا همه جهان این کارو نمیکنن؟ چرا همه دنیا رئیس رؤسای جمهورش و ارتشش و دستگاه‌های نمیدونم اطلاعاتیش و اینها وارد نمیشن که همه اقتصاد رو از آن خود کنن؟ چنین نیست. مسئله ما مسئله رابطه دولت ایران با دولت‌های جهانی است، مسئله عدم اعتماد، مسئله غنی‌سازی، مسئله حقوق بشر، مسائل دیگه. این شرکت‌ها اگر توانایی داشتن پولشو داشتن. ببینید اصلا این کاره نبودن، مخابرات چی نبودن خیلیاشون، یعنی در واقع این کنسرسیومی که برنده شده به اندازه تعداد انگشتان دست هم در اینها مدیران مخابراتی، دیجیتالی، اقتصاد مخابرات، توسعه و چشم‌اندازهای آینده و روابط و دیپلماسی اقتصادی بین المللی نمیبینید. 20%شو نقد میدن، اونم از سیستم بانکی قرض گرفتن. سیستم بانکی هم از طریق فشارهای تورمی اونو ایجاد میکنه. این یه زیان برای اقتصاد ملی. باقیش از پول خودش در میارن، خرج خودش میکنن. و اگر نتوانن، همینطوری که با اعمال نفوذ مخابرات از آن خود کردن، قیمت ها رو بالا میبرن و این فشار رو بر مصرف کننده میارن.
خب آقای رئیس‌دانا، همزمان با این مسئله تأسیس یک بانک هم مطرح شده و عملی شده، یا قرار صنعت مس هم فروخته بشه به برخی نهادها، اینا ارتباط با هم داره یک سیاست، یا اینکه نه شرایط اقتصادی اینو ایجاب میکنه و بورس هم در حال داره عمل میکنه؟
ببینید نه، به نظر من این یه سیاست مرکزی است. امروز هم اتفاق نیفتاده. 4 سال پیش با پیروزی احمدی نژاد یا با پیروز کردنش این اتفاق افتاده و منابع از سمت دولتی داره خارج میشه به دست نهادهای معین نظامی حرکت میکنه. خب اینو تو تمام واحدها هم همینطور که دارید میگید میبینیم. در دور اول با یه سرعتی اتفاق افتاد، ولی در دور دوم یعنی دوره دهم ریاست جمهوری به سرعت این شتاب گرفته و اعلام میشه. این خودسازی نیست، ابتکارهای خصوصی رو برانگیخته نمیکنه. بعد از یه مدت میگن سود نداد یا قیمتش پایین اومده، اونم احساس میکنه که آینده ای نداره، سهامشو میفروشه. به نظر من بحث سهام
قیمت بالا ازشون میخرن.
حالا آرزو میکنیم این کارو بکنن، ولی من نگرانم حتی این کارم نکنن. مگه ورشکسته کردن مصنوعی و تعمدی شرکت ها کم در ایران سابقه داره؟ خیلی ها رو مدیران دولتی ورشکستش کردن، قیمتشو پایین آورده، بعد خودشون خریدن.
و ما یک روز پس از انجام معامله 8 میلیارد دلاری 51% سهام شرکت مخابرات ایران، رسانه‌ها به نقل از جمشید پژویان رئیس شورای رقابت از احتمال باطل شدن این واگذاری خبر دادند. از جمشید پژویان نظرش را درباره ماهیت این واگذاری پرسیدم.
اگر شما به عنوان یک کارشناس سوال می‌فرمایید، انتقال یک بنگاه دولتی برای اینکه جنبه خصوصی داشته باشه باید به بخش خصوصی منتقل بشه و این البته مسئله نیستش که تنها موردی باشه که اتفاق افتاده. ما بسیاری از موارد انتقال بنگاه‌های دولت به مثلا سازمان تأمین اجتماعی بوده یا موارد مشابه. در نتیجه این یک اتفاق جدید و پدیده جدیدی تلقی نمیشه، بلکه سابقه اون وجود داره که شاید یک دلیلش این است که بعضی از مسئولین خصوصی توجه کافی به نکته اساسی خصوصی ندارن که باید مدیریت در واقع به بخش خصوصی منتقل بشه جهت اینکه کارایی افزایش پیدا بکنه.
در همین عرضه سهام مخابرات شرکت دیگری هم بود که ظاهرا خصوصی از شرکت پیشگامان کویری است که گویا از خرید سهام شرکت مخابرات منع شد، یا اینکه در هر حال به روایتی دیگه پیش شرطای خرید رو نداشت. خب علت این رفتار چی است؟
من به دلیل اینکه اطلاعی از جریان این معامله و عرضه اون و شرایط اون ندارم نمیتونم در این مورد قضاوت بکنم. یعنی قضاوت اینی که در واقع آیا این معامله یک معامله منصفانه بود یا غیر منصفانه، برای اینی که چنین نظری داده بشه قطعا باید شرایط و جریان این معامله مورد بررسی قرار بگیره.
خب شما به عنوان رئیس شورای رقابت گفتید که ممکنه این معامله سهام مخابرات لغو بشه، اصولا چنین چیزی امکان داره از نظر قانونی؟
نه، ببینید شورای رقابت حالا این نقل قول شاید به صورتی شده است که اظهار کننده و منتشر کننده متوجه نکات بحث من نبوده. به عنوان یکی از اعضای شورای رقابت و رئیس شورای رقابت، ما در زمینه اینی که انتقال یا خرید و فروشی که انجام میشه، حالا دولت هست میفروشد به دولت، دولت به بخش خصوصی، بخش خصوصی به بخش خصوصی، این که شخص حقیقی خریدار است، حقوقی خریدار است، اینها در حوزه در واقع مسئولیت شورای رقابت نیست، مگر اینکه یه شکایتی داله بر غیر منصفانه بودن قرارداد یا مواردی که نقض کننده یک قرارداد منصفانه و یا اختلال در بازار مطرح بشه. اما از نقطه نظر وظیفه‌ای که شورای رقابت داره این است که برای هر نوع در واقع شکل‌گیری جدید بازار، یعنی ما این رو به عنوان اینی که یک بازار جدیدی با توجه به اینکه عرضه کننده بازار شرایطش تغییر کرده یا عرضه کنندگان، از این نظر شورای رقابت حتما مورد نظر و توجه داره و نکته ای که مورد توجه و نظر شورای رقابت است این است که انحصار در واقع به وجود نیاد، یا اگر انحصار دولتی داره منتقل میشه این به همون شکل انحصار قبلی باقی نماند و به عبارتی با شکست انحصار شرایط بیشتر رقابتی بشه. و همین دلیل است که شورای رقابت در یک چنین معاملاتی بیشتر توجهش به وضعیت و شرایط بازار از نظر انحصار است که اگر چنین شرایطی وجود داشته باشه سعی در این میکند که با شکست انحصار فضا رو به رقابتی نزدیک کنه و یا اینی که قوانین و یا رگولیشنی رو قائل بشه که بر اساس این رگولیشن اعمال قدرت انحصاری ضعیف بشه.
از سوی دیگر چهارشنبه هفته گذشته هم رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی اعلام کرد که شورای پول و اعتبار اساسنامه مؤسسه مالی و اعتباری انصار را برای تبدیل به بانک تصویب کرده و این بانک وابسته به سپاه پاسداران به زودی فعالیت خود را آغاز خواهد کرد. به گفته آقای بهمنی، مؤسسه مالی و اعتباری انصار سالهاست فعالیت می کند و چون برنامه خود را با ضوابط پولی و بانکی کشور تطبیق داده است به آن اجازه پذیرنویسی و تأسیس و ثبت دادی می شود. از سوی دیگر رسانه ها در ایران خبر از واگذاری معدن انگوران دادند که از آن به عنوان بزرگترین معدن سرب و روی در خاورمیانه یاد می شود. به گفته جمشید انصاری عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، تبانی سه شرکت خریدار معدن انگوران در مزایده برای دیوان محاسبات کشور مهرس شده و این نهاد رأی به ابطال مزایده این معدن خواهد داد. این معدن دو سال پیش به ارزش 600 میلیارد تومان قیمت گذاری شده بود که در مزایده اخیر با قیمت 153 میلیارد تومان معامله شده است. گفته می شود خریدار معدن انگوران مؤسسه مهر اقتصاد ایرانیان است که یکی از 6 شرکت سرمایه گذاری وابسته به مؤسسه صندوق قرض‌الحسنه بسیجیان است. این صندوق در سالهای اخیر نام خود را به مؤسسه مالی و اعتباری مهر تغییر داده است. به گفته عیسی رضایی، مدیر عامل مؤسسه مهر اقتصاد ایرانیان، 100% سهام این شرکت متعلق به صندوق قرض‌الحسنه بسیجیان یا همان مؤسسه مالی اعتباری مهر است. سرمایه‌گذاری مهر اقتصاد ایرانیان حدود 1 سال است که در بورس ایران فعال شده و طی این مدت سهام شرکت‌های مهمی را خریداری کرده.
مجله اقتصادی رادیو فردا گوش می کنید. پیشنهادات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره SMS گیر ما 20420-603-874-150، شماره پیامگیر رادیو فردا 20420-22-11-24-113 و ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com.
در این هفته و در جریان 25مین جلسه هیئت نمایندگان اتاق ایران، مشکلات ناشی از رکود و کمبود نقدینگی و اوضاع اقتصادی کشور مطرح شد. محمد نهاوندیان رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت رکود در اقتصاد ایران جدی است و باید تلاش شود که در اقتصاد ایران رونق ایجاد شود. به گفته آقای نهاوندیان، در اکثر مناطق صنعتی کشور حدود 50% از واحدهای تولیدی در حال تعطیلی هستند و اکثر واحدهای تولیدی کشور با کمتر از 30% ظرفیت اسمیشان کار می‌کنند. از فریدون خاوند پرسیدم اظهارات آقای نهاوندیان را چگونه باید ارزیابی کرد.
در جریان آخرین نشست اتاق بازرگانی و صنایع و معدن ایران، آقای محمد نهاوندیان که رئیس این نهاد هست، وضعیت رکود را در ایران جدی تلقی میکنه و میگوید که بسیاری از واحدهای تولیدی با کمتر از 30% در حال حاضر فعالیت میکنند و حدود 50% واحدهای تولیدی ایران در شرف تعطیلی هستند. این صحبت آقای نهاوندیان تازگی نداره. تا به حال از سوی منابع وابسته به بخش خصوصی ایران گفته شده بود.
همینطور که خودتون گفتید، این خبر چندین سال است که از قول مقام‌های بخش دولتی و بخش خصوصی مطرح میشه، اما وقتی میگن 50% شرکت‌های صنعتی در حال تعطیل شدن هست و واحدهای تولیدی هم تنها با 30% ظرفیت اسمی خودشون کار میکنن، چه معنی داره و چه تأثیری بر روی عرضه کالا این مسئله داره؟
این وضعیت بوده و تکرار هم شده. گفته شده که خیلی از واحدهای تولیدی ایران در خطرند، منتها به نظر میاد که طی این چند ماه گذشته این رکود و این خطر تعطیلی که بر کارگاه‌های ایران سنگینی می‌کنه بیشتر هم شده، که عوامل این بیشتر شدن این وضعیت یکی تأثیرات و پیامدهای بحران اقتصادی جهان است که به خصوص شرکت‌های صادرکننده رو از بخشی از بازارهای صادراتیشون محروم کرده و مسئله دیگه آشفتگی‌های درونی ناشی از اوضاع سیاسی داخل ایرانه و همینطور یأس ناشی از تحمیل احتمالی تحریم‌های آتی در قبال برنامه‌های هسته‌ای ایران. مجموعه این عوامل فضایی رو برای کسب و کار ایران ایجاد کرده که هرچند فضای مناسبی نبود، ولی در شرایط فعلی این فضا به شدت بدتر هم شده و به همین علت است که آقای محمد نهاوندیان که خود ایشون تا اندازه زیادی نزدیک هستند به مقامات اصولگرا یا ارشد جمهوری اسلامی، این خطر رو میپذیره که راحت و آشکار اعلام بکنه که چنین وضعیتی است. نکته‌ای که در صحبت‌های آقای نهاوندیان به شدت جلب توجه میکنه این است که ایشون میگه که در خیلی از کشورها وقتی که پدیده رکود حاکم میشه نرخ تورم هم پایین میاد. دلیلش اینه که کارخانه ها وقتی که با رکود روبرو میشن کارگران خودشون رو بیرون میکنن، نرخ بیکاری بالا میره، سطح مصرف پایین میاد و به همین علت هست که سطح قیمت ها هم پایین میاد. ولی در ایران نه تنها رکود و پیامد اون که بیکاری باشه افزایش پیدا کرده، بلکه تورم هم بیشتر شده. بر اساس آخرین آماری که در مورد تورم در ایران دادن، نرخ تورم ایران نه فقط بالاترین نرخ تورم هست در منطقه خاورمیانه و آفریقای شمالی، بلکه حتی بر اساس گزارش هایی که در مورد دنیای اسلام تهیه شده بود، در مجموعه 53 کشور عضو سازمان کنفرانس اسلامی ایران بعد از افغانستان بالاترین نرخ تورم رو داره. و بنابراین در این وضعیت این نکته است که ایران در آن واحد هم با رکود مواجه است و هم با تورم، و این وضعیت وجود داره که اگر بخواد با رکود مبارزه بکنه، یعنی بخواد دست به اقدامات تشویقی و انبساطی بزنه از طریق یک بودجه انبساطی، خطر افزایش تورم وجود داره.
ولی آقای خاوند، در هر حال مسئله انبساطی کردن بودجه هم خودش منابع میخواد، چون این هفته در مجلس مطرح شد که دولت بودجه های تصفیب شده شهرستان ها هم حالا نپرداخته، بعد از 6 ماه که از سال میگذره نپرداخته و ظاهرا دولت نقدینگی نداره که بودجه تصفیبی رو حتی پرداخت کنه.
ما فرض رو بر این بگذاریم که دولت جمهوری اسلامی به خاطر مبارزه با رکود تصمیم بگیره که حتی اسکناس اضافی چاپ بکنه، کما اینکه قبلا هم اتفاق افتاده، و بگوید مسئله اصلی ایران در حال حاضر رکود است و ما بیایم پول سرازیر بکنیم به بازارهای ایران و حتی دست به اقداماتی بزنیم از طریق چاپ اوراق مشارکت، بسیج به اصطلاح پسندازهای مردم و غیره و غیره. مسئله این هست که حتی اگر چنین چیزی امکان پذیر باشه، باعث میشه که تورم نرخش از اون چیزی که در حال حاضر هست بالاتر بره. و اگر بخواد با تورم مبارزه بکنه و یک سیاست انقباضیش که از دوره آقای طهماسب مظاهری به اجرا گذاشته شد به این وضعیت ادامه بده، این باعث میشه که رکود از آن چیزی که هست بیشتر بشه. بنابراین مسئله بزرگ در ایران مسئله رکود تورمی هست و مقابله با رکود تورمی نیاز به اهرم‌هایی داره و نیاز به انجام اقدامات و سیاست‌های بسیار بسیار بنیادی اقتصادی داره که من تصور می‌کنم در شرایط فعلی با توجه به ترکیب تیم اقتصادی دولت و وضعیت سیاسی کشور امکان دست زدن به چنین سیاست‌هایی اگر غیر ممکن نباشه دست کم بسیار بسیار دشواره.
در این میان اسدالله عسکر اولادی از سنگین وضع‌های سیاسی هیئت مؤتلفه و طرفدار اصولگراها که رئیس کمیسیون صادرات اتاق ایران و رئیس اتاق مشترک ایران و چین هم هست گفت در حال حاضر اقتصاد کشور دچار بحران است و اگر وضع صادرات به این گونه باشد ظرف 5 تا 7 سال آینده میزان صادرات به سالهای 56 و 57 باز می‌گردد.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
نشست سرانه 7 کشور بزرگ صنعتی، 12 قدرت نوظهور و نیز اتحادیه اروپا که 24 و 25 سپتامبر تحت عنوان گروه 20 در پیتسبورگ واقع در ایالت پنسیلوانیای آمریکا تشکیل شد، به نتایج تاریخی دست نیافت، ولی زمینه‌های یک تحول تدریجی را در نظام اقتصادی بین‌المللی که در دوران پس از جنگ جهانی دوم پایه‌ریزی شده بود فراهم آورد. نشست پیتسبورگ برای نخستین بار به گروه 20 به عنوان مقتدرترین تشکل بین‌المللی در تعریف و اجرای خطوط استراتژیک اقتصاد جهانی رسمیت بخشید و عملاً به اقتدار گروه 7 دست کم در عرصه اقتصادی پایان داد. این یکی از مهمترین دستاوردهای نشست پیتسبورگ است. اعلامیه نهایی نشست سران در پیتسبورگ گروه 20 را مجمع صاحب ارجحیت در همکاری اقتصادی بین‌المللی اعلام می‌کند. سران این گروه در سال 2010 طی 2 نشست در کانادا و فرانسه گرد هم خواهند آمد و در سال 2011 نشست خود را در فرانسه برگزار می‌کنند. در گروه 20 علاوه بر اعضای گروه 7 و اتحادیه اروپا، کشورهای روسیه، برزیل، آرژانتین، چین، هند، استرالیا، آفریقای جنوبی، کره جنوبی، مکزیک و کشور مسلمان ترکیه، اندونزی و عربستان سعودی شرکت دارند. پا به پای شکل‌گیری گروه 20، رابطه قدرت‌ها در دو صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی نیز دگرگون می‌شود. بر پایه تصمیم‌های سران در نشست پیتسبورگ در مجمع مدیریت صندوق بین‌المللی پول، نقش آن دست از کشورهای اروپایی که از قدرتی فراتر از جایگاه واقعی اقتصادی خود برخوردار بودند، کاسته خواهد شد. در عوض نقش کشورهایی چون چین، ترکیه و کره جنوبی تقویت می‌شود. نشست سران گروه 20 در پیتسبورگ پایان رسمی بحران اقتصادی را اعلام نکرد و از گفته‌های سخنگویان آن چنین برمی‌آید که تلاش دولت‌ها در راستای کمک به تقویت اقتصادهای ملی، پشتیبانی از سرمایه‌گذاری و مصرف و استفاده از اهرم‌های بودجه‌ای در خدمت تحریک فعالیت‌های تولیدی ادامه خواهد یافت.
به پایان مجله این هفته رسیدیم. سپاسگزاریم که ما را همراهی کردید. وعده ما چهارشنبه آینده مجله اقتصادی.
به پایان این مجله شامگاهی می‌رسیم. یادآوری میکنم که همکارم بهروز کارونی راست ساعت 20 با تازه ترین خبرها با شما خواهد بود. سالم و سربلند باشید. خدا نگهدار یکایکتان باد و آنچنان که امیر زمانی فر همکار در گذشتم همیشه در پایان هر مجله